اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله محمد و علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث در بحثای گذشته در مورد منظور تصدق که آیا مانع زکات هست به تناسب این مطلب صحبت شد که حقیقت نذر چیه. عرض شد که نذر شرعاً تملیک فعل یا یک عینی برای خداوند تبارک و تعالی است. مرحوم آقای خویی این مطلب رو قبول نداشتن و میگفتن نه لله به این مفهوم نیست. خب ما عرض میکردیم که یکی از حالا غیر از اینکه ظاهر لله این هست که ما تملیک برای خدا میکنیم و ظاهر ادله یه سری روایتی از پیغمبر که در وجوب حج از میت تعبیر دین الله کرده، به ظاهر دین الله همین هست که شما اون کسی که حج به جا نیاورده مدیون خداست. خب همین مفهوم وجهی نداره که ما این ادله رو از ظاهرش رفعیت کنیم. حالا یه سری روایت هایی که در این مورد بود رو میخوام بخونم و یه سری صحبت هایی در موردش عرض کنم. در معجم کبیر طبرانی جلد 12 صفحه 72 از ابن عباس نقل شده قال اتت امرأت من جهینه النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقالت یا رسول الله ان امی ماتت ولم تهج افا احج عنها قال ارأيت لو كان على ابيك دين فقضيته اوفي ذلك عنها. اگر پدرت اگر مادرت دین داشته باشه شما دینتو ادا کنید، این ازش ادا میشه دیگه. میگه بله. قالت نه. قال فدین الله حقا تقضا، این دین خدا مثل همون دین مردمی هست. خب این تعبیر در دو سه جهت به اصطلاح مضمون وارد شده. یکی همین بحث کسی که از دنیا رفته و حج به جا نیاورده، یکی که این یه روایتش همین روایتی بود که خوندم، یه روایتش مشابه این در حجة الوداع ابن حزم جلد 2 صفحه 38 اونم از ان ابن عباس قال قال رجل یا نبی الله ان نبی مات فلم یحج اف احج عن قال ارأیت لو کان علی ابیک دین اکنت قاضیه قال نعم قال فدین الله احق. خب این یک تعبیر. یه تعبیر دیگه ای هست که در حیات صحبته، اون هم چند نقل از ابن عباسه و دیگران هست. من جمله این نقلی که در سنن نسائی هست عن عبدالله ابن زبیر قال جاء رجل من خثعم، اون تعبیر خثعمیه که هست اینجا، حالا جاء رجل من خثعم الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الركوع و ادركته فريضه الله في الحج فهل يجزي ان احج عن قال انت اكبر ولده قال نعم قال ارايت لو كان عليه دين اكنت تقضي قال نعم قال فحج عن. البته خب دین الله حقا تقضا نداره ولی همین مضمون هست. و در جزء متمم طبقات ابن سعد جلد 2 صفحه 274 از عبدالله ابن عبیدت ابن حسین ابن عوف الخثعمی انه قال، من حالا بن اینجا نقل کردم، تو بعضی نقلای دیگش حسین ابن عوف هست، حالا اینو ندام اشتباه نقل کردم یا همینجوریه. به هر حال انه قال یا رسول الله ابی کبیر ضعیف و قد علم شرائع الاسلام لا یستمسک علی بعیر افا حج عن، قال علیت لو کان علی ابی که دینون اکنت غاضیه عن، قال مثلا نعم. حالا من باز یاد داشت نکنم، نمیدونم اینا رو از دستم چیزای افتاده یا نه. فقال فدین الله احق، قال فحج عنه ابنه و هو حی. حالا این اون خثعمیه که میگیم تو سنن نسائی، سنن ابن ماجه جلد 9 صفحه، سنن نسائی ما حادثش یاد داشت نکردم، ولی سنن نسائی سنن ابن ماجه جلد 9 صفحه 86 هم هست. فعتت و امرأتون من خفعم فقالت یا رسول الله ان فریضت الله عز و جل فی الحج علا عباده ادرکت ابی شیخن کبیرن، این فریضت الله متوجه پدر من در حالی که شیخ کبیر هست شده، لا افتتی و ان یرکب الا معترضن. این معترضن هم تعبیری که میگفتن بعضیا افقی میرن عمودی میرن افقی برمیگردن، این افقی بر این معترضن این افقی یعنی روی تخت، یعنی اگه میخواد حرکت کنه باید این ورکی بره. لا یستطیع ان یرکب الا معترضن، این نمیتونه بیسته، باید تخت باشه. اف حج عن، قال نعم حجی عن فانه لو کان علیه دین قضیته. تو المعجم الکبیر طبرانی جلد 4 صفحه 26 حسین بن عوف قال قلت یا رسول الله ان ابی شیخ کبیر ضعیف و قد عمل شرائع الاسلام کلها غیر الحج. این خیلی شبیه همون روایت حسین بن عوف، عبدالله بن عبیدت بن حسین بن عوف الخثعمی که نمیدونم درست نقل کردم یا نه، که از طبقات ابن سعد نقل کردم هست. اونجا قد علم شرایع الاسلام هست، این قد عمل شرایع الاسلام هست، این نه یکی هنینا پیداست. این ابی شیخ کبیر ضعیف و قد عمل شرایع الاسلام کلها غیر الحج ولا یستمسک علی بعیر، نمیتونه رو بعیر بشینه. افا حج عن ابی فقال ارائید لوکان علا ابی که دینون اکنت غاضیه، قلت نعم، قال فدین الله حقا یقضا. این هم در دو مورد. مورد اینا خب چیزی نداره، خب حج و در حج به اصطلاح لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا وجود داره و میشه این رو هم معیدات این هست که لله به معنی مالکیت خداست، ولی دیدم در بعضی جای دیگه هم این تعبیر وارد شده که اونایی کمی به این سادگی نیست.
اینجا اینو بعدشون استطاعت نداشتن، استطاعت جسمی نداشتن.
حالا استطاعت تو از روایات استفاده میشه که اگر کسی استطاعت جسمی هم نداشته باشه حج به گردنش میاد، در چیز به عنوان دین بودن استطاعت جسمی معتبر نیست. حالا این بحثش در جای خودش استطاعت بعد نایب بگیره. بله بعد نایب بگیره. نه حالا
اصل
حالا اون بحثش سر جای خودش. حاج آقا که فتواشون هم همین هست که کسی که در حال حیات هست و معیوف هست، اینی که به اصطلاح معیوس از برعه، این واجب هست که چیز کنه، نائب بفرسته. و این فرق هست بین استطاعت مالیه و استطاعت بدنیه. این چیز هست خیلی بحث مفصلی داره، تحلیل این حقیقت این استطاعت ها در جای خودش. نسائی، من یه اشتباه قدیمی دارم، هی اینو تکرار میکنم. یه بار هی میگفتم احیانن، حاج آقا میفرمودن احیانن، هی میگفتم احیانن، یه بار حاج آقا گفتن تو اصرار داره غلط بگی انگار. و یه قراره چیز نسائی، یه موقعی چیز کردیم گفتم اینه که نسائی هم هست یا نسائی، نمیدونم تلفظ دقیقش کسر است، ولی ممدود علای تقدیر، علای تقدیر ممدوده، اینشو میدونم. اسم جایی هست بین در خراسان اونجا، بله نشون. بله تو روایت های عام در مورد قضاء روز از میت هم همین مضامین وارد شده، دین الله تعبیر شده. خب صحبت اینه که حالا اول عبارتاشو میخونم، بعد اشکال اینه که آیا در مورد روزه هم ما دلیلی داریم در این که روزه دین الله باشه، یا اون خب حج بگیم تعبیر الله داره، ولی روزه چطور؟ حالا اول روایت شو بخونم. عن ابن عباس رضی الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيها عنها؟ قال نعم فدین الله حق ان یقضا. در صحیح بخاری چاپ مکنز، نمیدونم تلفظش چیه، 7 صفحه 271، با طرق مختلف اختلاف تعبیرات، نمیدونم یکی میگه مادرم، یکی میگه خواهرم، یکی میگه پدرم، اختلاف تعبیرات مختلف نقل ها رو تو صحیح بخاری اشاره کرده. در صحیح مسلم هم آمده، در سنن ابن داوود، سنن ابی داوود جل 5 صفحه 197، مسند احمد جل 5 صفحه 24 و 66 و 403، جلد 8 صفحه 8، معجم کبیر طبرانی جلد 12 صفحه 14، مسند ابی عوانه جلد 2 صفحه 215، به چند تاریخ مسند بزار جلد 2 صفحه 85، به چند تاریخ سنن بیهقی جلد 21 صفحه 230 و 221، معجم الاوسط جلد 2 صفحه 217، و منابعش خیلی زیاده. یکی که علیها صوم و شهره، تو البته صحیح بخاری اونجا داره، میگه بعضیش یه ماه هست، بعضیش دو ماه هست، بعضیش هجره روز هست. این که چه چیزی به گردنش بوده اون تو نقلا مختلفه. عن ابن عباس قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان اختي ماتت وعليها ثوب شهرين متتابعين قال رأيت لو كان على اختك دين اكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فحق الله احق. سنن ترمذی، سنن ابن ماجه، سنن بیهقی جلد 21 صفحه 233 این وارد شده. خب این یه بحث این بود که در مورد روزه، روزه اعتبار مالکیت خدا نسبت به روزه رو چیکار میکنیم. روزه من این به ذهنم رسیده بود اون تعبیری که تو روایت هست، از صوم لی و انا اجزی به، ممکنه بگیم اون هم ازش همین معنا استفاده میشه که کنه من مالک صوم هستم، از صوم لی رو این مطلب. ولی بعدن یه نکته دیگه به ذهنم رسید، اون نکته اینه که تمام روایاتی که ما داریم تو بعضی نقلاش این هست که نذر بوده، نذر الصوم بوده، نذر الحج بوده، نذر بوده یا یک شبه نذر بوده اینها. حالا اینا رو عبارتاش رو بخونم. این اگر این باشه ما اصلا ثابت نیست که اینا، به نظر نمی‌رسه که همه اینا این حادثه ها ممکن دو سه بار تکرار شده باشه، ولی دیگه بیشتر دو سه بار تکرار شدنش خیلی مستبعده. با این چیزهای مختلف ممکنه هم در مورد صوم آمده باشه، هم در مورد حج آمده باشه، هم در مورد گونه های مختلف، ولی اینکه مثلا در مورد حج چند جور وارد شده باشه، در مورد صوم چند جور وارد شده باشه، در مورد اینا مستبعده. اینه که به خصوص راوی خیلی از اینا ابن عباسه. حالا خود ابن عباس شبه کرده بوده در نقل، یا راوی بعدی نقل رو درست نقل نکردن، علی تقدیر اونی که مسلم هست اینها اینه که اگر نظر باشه، نظر دین الله هست. و خب نظر دین الله بودنش همون بحثی است که ما داریم و خیلی به نظر میرسه روشنه.
چرا کلمه دین رو
لزوما
دین
الان میگه
که
ملک؟ معنای لغویش اینه، غیر این خلاف ظاهره و دلیل باید داشته باشیم که از باب تنزیل هست کل واجبات رو انسان دین رو بداند. ظاهر دین معنای این هست که من مدیون خدا هستم، خدا در ذمه من چیزی را مالک هست. به خصوص اینها با دین الله، دین خلق هم مقایسه کرده، یعنی همون سمته، خیلی روشن‌تره. یعنی این همون اون دین خلقیه، این دین خالقیه و امثال اینها.
بحث قضاش رو مطرح میکنم، میگم چطور در مقابلش چیزی باید بدی، همین که باید یه کاری بکنی بده، یعنی کاری رو باید انجام بدی، چه حالا به خلق در مقابل خلق. اون بحث
به هر حال تعبیر دینه دیگه، تعبیر دین هست، ما وشی نداره که این دین رو به خلاف ظاهر هم میکنیم. اصلا تعلیل میکنه، میگه چرا باید بری چون دین است. اگر قرار باشه که این تعلیل در صورت درست است که در رتبه سابق اعتبار مالکیت شده باشه، اگر اعتبار مالکیت نشده باشه این معنا نداره که بگیم چرا واجبه، چون واجبه. این که در شرط محموله، میگه چون خدا رو در مرحله بعد قبل، در مرحله قبل از این مالک هست، خب ملک غیر رو باید انسان تحویلش بشه دیگه.
شرط محمول است که الان تشبیه به اون چیزیه که
قطع نکردید بابا. این اگر آیا به خاطر واجب، میگه آیا واجب است این کارو بکنم، میگه واجب است چون دین است. چون دین است، خب چون دین است، اگر قرار بود دین است معناش این بود چون واجب است
که همون شکل که توی دین خرم
نه این
اینم باید بدی.
چرا چون دین است؟ دقت کنید بابا، چرا باید بده چون دین است؟ اگر دین است معنای واجب است بود، خب لغو بده دیگه. واجب است چون واجب است، خب معنا نداره که. این میگه نه، چون خدا مالکه، خب ملک خدا واجبه تحویل داده بشه. به همون جهتی که دین خلقی رو باید بدید، چون مالکه، مال غیر رو باید به تحویلش بدید دیگه. وجوب رد مال الغیر الى المالک، این قانون عقلاییه دیگه. این قانون عقلایی هم در مورد دین مخلوقی هست، هم دین خالقی. این روایت اینه. گاهی وقت انسان‌ها تصور می‌کنند که این قانون فقط در مورد دین خلقی هست، این تفکر میده که این نه، این قانون اختصاص نداره به دین خلق. دین الله حق ان یغضا، دین خلق
حقیقت وجوبا نمیخواد تحمیل کنه به مانند دین.
کافیه عرض کنم خدمت شما. بله،
نمازی که از
میت
باید قضا بشه اون از باب دینه؟
اون نه، اون دلیل نداره باید باب دین باشه، اون دلیل نداره. نمیخوایم بگیم که هر چیزی که قضا باید بشود حتما باید از باب دین باشه. اینجا از باب دین قرار داده شده. ممکنه نماز میت به یه جهت دیگه واجب باشه. خب حالا اینا رو من بخونم. عرض کردم و بعضی از مضامین هست که فقط در مورد نظره. حالا اول اون مضمونهای قبلی رو که بود بخونم. در مورد این صوم تو مسند دارمی جل 1 صفحه 574 هست، عن ابن عباس: ان امرأتا نظرت ان تصوم فماتت فجاء اخوها الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فساله عن ذلك فقال له رسول الله لو كان عليها دين نون كنت قاضيه قال نعم قال فقض الله فالله احق بالوفا. فقض الله فکر میکنم منصوب به نزد حافظ باشه، یعنی فقضو لله. البته ممکنم هست که مثلا دو مفعولی باشه، یعنی قضیتو زیدن ماله، یعنی مال زید رو به او دادم، پرداخت کردم، از باب افعال سلب و اعطا که دو مفعولی هستن. ولی شاید هم منصوب نزد خافظ. اینا فرقاشون که منصوب نزد خافظ هست یا مفعول مستقیمه بستگی داره کدوم یک از این استعمالات شایع تره. اگر نوعاً بدون مفعول به کار میبرن، یه جا به اصطلاح این رو مفعول میگیرن، ولی اگر نوعاً با حرف جر به کار میبرن، یه بار بدون حرف جر به کار ببرن، اون رو منصوب نزد خافظ قرارش میدن. خب این در مورد صوم. در مورد حج فی همون در مسند دارمی جلد 2 صفحه 762، عن ابن عباس: ان امرأتا نظرت ان تحج فماتت فجاء اخوها الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فسأله عن ذلك فقال له رسول الله صلی الله علیه وآله لو كان عليها دين اكنت قاضيه قال نعم قال فقض الله الله احق بالوفا. در صحیح بخاری جلد 2 صفحه 18، عن ابن عباس: ان امرأة من جهينه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت. ببینید مثلا اون امرأة من جهينه، اون قصه ای که امرأة من بله تو موجم کبیر تبرانی: اتت امراتون من جهینه النبی ها این عمری امی ماتت ولم تهج فهج جهنها. این تو این صحیح بخاری: این امراتون من جهینه جاد النبی صلی الله علیه وسلم فقالت این امی نظرت ان تهج فلم تهج حتی ماتت. اینا باید یکی باشه اینا که دقیقا امراتون من جهینه باشه اینا حتی ماتت. افحج انها قالت نعم حجی انها علیک لو کان علی امک دینون اکنت قاضیه اقض الله فالله حق بالوفا. حالا فهم کنید، بله خب در خب این در هم نمیدونم اینو خوندم یا نه، در موجم کبیر زیر 12 صفحه 15، همچنین موجم اوسط جلد 2 صفحه 217، عن ابن عباس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي جعلت عليها صوم شهر و انها ماتت. تو اوسط هست فلم تقضیه. این که گفتم نذر یا شبه نذر، به خاطر اینکه این جعلت عليها میتواند نذر نباشه، مثلا عهد باشه، یمین باشه، همثال اینا. فقال النبی صلی الله علیه و سلم ارایت لو کان علیها دینون کند تقضی تقویهو قال کنت تقوی، قال نعم، قال فدین الله حقا یقضا. این هم این تعبیر. و در بحث نظر علاوه بر اون مضمونایی که اونجا هست، یه مضمون جدیدی هم هست که این تو اونجا نیست، در تاریخ کبیر. البته من فرصت نکردم تمام چیزا رو جستجو کنم، احتمال داره هنوزم یه تعبیرات وجود داشته باشه. من یه سری چیزایی رو که وجود داشت یادداشت کردم و حالا ببینید شاید یه تعبیرات جدیدتری هم احیانا پیدا کنید. احیانا در تاریخ کبیر بخاری جلد 4 صفحه 162 اومده عن سنان ابن عبدالله الجهنی انه حدثته عمته انها اتت النبی صلی الله علیه و سلم فقال یا رسول الله توفیت امی و علیها مشی الی الکعبه نظرن. بحث اصل حج نیست، مشی الی الکعبه. فقال هل تستطیع این تمشین انها؟ قالت نعم. فقال امشی ان امک. قال او یجزی داره که انها؟ قال ارعیت که لو کان علیها دینون ثم قضیتهی هل کان یقبل منک؟ قالت نعم. قال فالله حق بذلك. این مجموع اینها عرض کنم خدمت شما، این مطلب رو درش هست که عرض کنم به نظر میرسه که اولا این که یه نکته ای رو عرض بکنم، تو بعضی ها نظر داره بعضی ها نظر نداره، اینجا نظر رو باید ترجیح داد به دلیل اینکه اون کسی که نظر رو گفته عنایت داره در سوال که این به نحو نظر بوده، اون یکی در واقع این ویژگی رو ذکر نکردی، شبیه زیادت ثقف، یعنی احتمال خطا اون کسی که نظر رو ذکر کرده از احتمال خطایی که اون نظر رو ذکر نکرده اقوا هست، اضعف هست. اینه که به طور طبیعی اینجا جمع بین اینجور نقلیات این هست که این نظر بوده و اون نقلیاتی که نظر رو نیوردن اصل مطلب یادشون بوده، اینکه یه چیزی به گردنش بوده اما اون چیزی که به گردنش بوده به چه نحو بوده اون رو متوجه نبودن. اینه که به نظر میرسه باید نظر اصیل تر باشه. علاوه بر اون اگر این هم نباشه، ما دلیل نداریم که بیشتر نظر، چون طبق قاعده است نظر اون نکته‌ای که در اینجا ما در مورد صوم از صوم و لی و نعجزیبه این رو یه مقداری داشتیم، خیلی روشن نیست از صوم و لی ناظر به این جهت مالکیت صوم به عهده، یا اگر میگفتش که از صوم و لی علل عباد، این لی و علا رو به کار می برد اون خوب روشن‌تر بود. فرق نظر و حج با مثلا صوم این هست نظر لله علی به کار می بریم، این دقیقا شبیه همون اقرارهایی که اشخاص در مورد دین می کنن، شهادت می دن میگن لزیدن علی در همون، این همونه، این همون تعبیر اینجا عرض کنم خدمت شما. ولی در صوم این که حالا از صوم و لی و انا عیزی به اون مراد این باشه ممکن بود، حالا عرض کردم اگر راه تخلفی نداشتیم همینجور معنا میکردیم، ولی به هر حال اینقدر وضوح معنایی نداره که معنای صوم لی مالکیت صوم برای خداوند بر عهده عباد رو بخواد اثبات کنه، ممکنه مراد این باشه بعد این صوم که برای من انجام داده می شود من وظیفه دارم که این صوم به من تقدیم شده که انه، شبیه هدیه‌ای که به یک شخصیتی میدن، اون شخصیت خودش رو موظف میدونه در قبال این هدیه عوض بده. این ممکنه یه همچین مفهومی باشه که انه صوم به درگاه الهی تقدیم شده، اصلا قربانی، قربان، تقرب، همه اینها از یک مفهوم هدیه دادن گرفته شده. قربان یعنی یه چیزی رو به بزرگی هدیه میکنیم و امثال اینها. عرض کنم خدمت شما، اونا ممکنه اون مفهوم ملکیت به اون معنا نباشه، یعنی صوم به من هدیه شده، تقدیم من شده، بنابراین من هستم، خودم هستم که این صوم رو پاداش میدم. حالا قرضم این هست که علای تقدیر، ما اگرم نتونیم ثابت کنیم که نظر صحیحه یا صوم، در مورد صوم نمیتوانیم، که صوم خلاف قاعده است، یعنی ثابت نیست که اون مفهوم مالکیت خداوند به نحو مالکیت اعتباری در بحث صوم اعتبار شده باشه. اینه که اون خلاف مطابق قاعده است نظر، و اون مخالف واقع قاعده است، اثبات نمیتونیم بکنیم که اگر به نحو نظر نباشه واجب باشه ادا کردن و دین الله بشه در موردش اطلاق کردن و امثال اینها. علی تقدیر میخوام عرض کنم که این مجموعه روایات ازش لااقل در مورد دین که محل بحث ما همینه، نظر که محل بحث ما همین هست، و ما به نظر میرسه از اینها استفاده میشه که نظر دین الله هست، نظر دین الله، حالا حجم که ما به قاعده دین الله میدونیم. رو همین جهت یه بحثی هست که آیا کسی که از دنیا بره و نماز و روزه و حج و امثال اینها داشته باشه، آیا پول اینا رو میخوان بدن کسی به جا بیاره، پول اینها از اصل مال خارج میشه یا نه از اصل مال خارج نمیشه؟ یه تفصیل اینجا هست، تاجا قائل هستن، ایشون میفرماید اگر واجبی هست باشه که خداوند مالک فعل عباد در اون شمرده شده باشه، اونها از اصل مال خارج میشه، به خاطر اینکه دین قبل از ارث است، من قبل وصیت یوصا بها و دین اختضا میکند که اول باید دیون خارج بشه، و این دیون اطلاق داره، اختصاص نداره به دیون انسانی، یعنی حتی اگر ذاتن هم اختصاص داشته باشه به دیون خلقی، این همه روایات عامه فضا رو آماده میکنه برای اطلاق ائمه. این روایت صادر هم نشده باشه در زمان ائمه علیهم السلام، این روایت بوده، البته خیلی زیاد مطمئنن آدم مطمئن به صدور فل جمله اینها، حالا منهای اون بحث این که اطمینان به صدور هست و اینها، منهای این که ائمه معصومین علیهم السلام در این فضاها این به اصطلاح دین الله رو تطبیق داده شده از به این نظر و امثال اینها و حج و امثال اینها، و هیچ برخلاف این مطلبی از ائمه وارد نشده، خود همینها کاشف بر امضای همین مفهوم هست. علاوه بر اینکه ذاتن هم به نظر میسه اطلاق داره، وجهی نداره که ما دین رو اختصاص بدیم به دین خلقی، دین خالقی رو نگیره. خب این مطلب. حالا برگردیم به بحثمون. بحث سر این بود که تمکن از تصرف، مرحوم سید فرموده بودن شرط تعلق زکات هست، رو همین جهت در مورد موقوفه و مرهون و منظور و تصدق فرمودن که اینها زکات نداره. ما هم پذیرفتیم که همین مطلبیشون به نظر میرسه درست هست، و همین مقداری که ملک غیر، حق غیر در اینها وجود داره، یا بلکه بالاتر حکم تکلیفی در این موارد وجود داره، باعث میشه که مفهوم فی یده انده و امثال اینها علاوه بر شد اطلاق صدق نکنه و اون چیزی که به مشهور یا به اصحاب نسبت دادن رو پذیرفته. مرحوم آقای خویی از این بابها نمیخواد بحث رو پیش ببره، میفرماید که اون انده و به یده و اینها مراد چیز تکفینیه، تصرف تکفینی باید بکنه، ولی اگر تصرف تکفینی امکان پذیر باشه ولو تصرف اعتباری یه شرعی امکان پذیر نباشه، اون داخل در ادله نیست. اینه که تک تک این موارد رو مستقلن مورد بحث قرار میده. اولین مورد که مورد بحث قرار میده بحث وقف هست. تعبیر ایشون در مورد وقف اینه، حالا محصل فرمایش آقای خویی رو من عرض کنم، بعد تک تک اینا. محصل مرحوم فرمایش آقای خویی این هست که ما در تعلق زکات دو تا شرط داریم، یه شرط مالکیت هست، یک شرط تمکن از تصرف هست. ایشون می‌فرمایند که مراد از اون مالکیت، مالکیت تامه هست و مالکیت ناقصه کفایت نمی‌کنه، و در مورد موقوفه و مرهون مالکیت تامه برای موقوفون علیه و اون بند خدایی که مالش رو رهن گذاشته وجود نداره، ولی در مورد منظور تصدق وجود داره. این محصل فرمایش آقای خویه. اما به چه دلیل این مالکیت مطلقه یا تلقه یا مالکیت تامه شرط هست؟ آقای خویی در مقام استدلال برای این معنا آمدن. استدلال آقای خویی و آقای هاشمی هم پذیرفتند، یه اضافاتی دارن. حالا من اول کلام آقای مرحوم آقای خویی رو ذکر میکنم، بعد به کلام مرحوم آقای هاشمی هم متعرض میشیم. به نظرم عرض کردم، الان یادم نیست، تو ذهنم از آقای منتظری هم یه نکته جدیدی تو که فرمایشاتشون بود، اونم اگر باشه مربوط به این بحث باشه اونم عرض میکنم. اما نکته‌ای که مرحوم آقای خویی در مورد وقف دارن، در مورد وقف می‌فرمایند موقوف اصلا وقف، یه بحث در مورد وقف هست، اینو آقای منتظری مفصل بحث کردن، متعرض شدن که وقف کی مالکه، آیا اصلا ملکیت داره ملکیت نداره، امثال اینها. به نظر میسه خیلی تو این بحث دخالت به اون معنا نداشته باشه. البته به هر حال اگر ما اصلا وقف رو هیچ مالکی براش فرض نکردیم اون خوبه، اون طبیعتا زکات در مورد امواله، املاکه، اون اگر مالک نداشته باشه خب معنا نداره. ولی اگر مالک برای وقف فرض کردیم، حالا مالک رو چه واقف بگیریم چه موقوفون علیهم بگیریم امثال اینها، البته یه نگیم اگر مالک موقوفه هم خدا بدانیم، اونم ما دلیل نداریم که در املاک الله، اصلا ما املاک الله داریم، یعنی ملکیت اعتباری خداوند وجود داره، ولی ما خدا به خودش نگفته که آتو زکات، این ما دلیل نداریم که زکات در اموال الله، اون چیزایی که اعتبار ملکیت خدا در موردش شده که یک دوم سهم خمس مثلا و امثال اینا، اون یک دومش ملک خدا، اینکه بگیم اون زکات برش واجب میشه، ما اون دلیل نداریم. پس بنابراین وقف رو اگر مالکش رو خدا بدانیم یا اصلا مالک برش فرض نکنیم، خب اون روشنه که زکاتش تعلق نمیگیره. آقای خویی مالک موقوفه رو موقوفون علیه میداند، بنابراین با این پیش‌فرض آقای منتظری متمایل به این هست که مالکش واقفه. هر دو اینها، چه مالکش رو واقف بدانیم چه مالکش رو موقوفون علیهم بدانیم، مناسب هست که اینجا بحث بشه که به چه دلیل متعلق زکات نیستند. خب آقای خویی می فرمایند که وقف اصلا یعنی چی؟ میگن وقف که آیون معنا کردن تحدیث الاصل و تسبیل المنفعه. تحدیث الاصل و تسبیل المنفعه، اصل رو حبس کردن و منفعت رو در اختیار، تسبیل یعنی در اختیار موقوفون علیه قرار دادن، یعنی کاری بکنن که موقوفون علیه بتوانند از منفعتش بهره‌مند شوند. بهره‌مند سازی موقوفون علیه از منفعت. پس بنابراین اصل این مال قرار حبس بشه. اصل این مال فمفهوم الوقت متقومون بالبقای و سکون و عدم الحرکه که انه واقفون فی مکانه فی عالم الاعتبار. حالا اینو این مقدار باید روشن کرد که انه واقفون، چون مثل موقوفون علیه، موقوف اون موقوفه، مفعول موقوفه، واقف اون کسی که وایستاده کس دیگه است. واقف از معنی لغوی، از اون معنی لغوی گرفته. ایشون واقف با موقوف فرق داره، باید به لغت مراجعه کرد ببینیم از جهت لغوی چجوری این معنی که ایشون میگن رو میشه تطبیق داد. حالا معنی خیلی مهم نیست، ولی اصل مفهوم، مفهوم روشنیه که دیگه وقف تحبیث الاصل و تسبیل المنفعه. حالا کلمه وقفه و امثال اینا رو چجوری توجیه میکنین؟ خیلی
میشه
وقفه
هم لازم داره هم متعدی.
وقفه متعدی چه معناست؟ به چه معناست؟ اگر به معنای ایستاند باشه مطلب آقای خویی درسته، اونم ایستاند نه ایستاد. ایستاندن باشه اون موقوف کسی هست که وایساده، من واقف اون رو سر جاش ثابتش قرار دادم. اگر میگم نیاز به مراجعه به لغت داره، اینه احتمال میدادم که همچی معنی باشه، نمیدونم هنوزم هست یا نیست، ولی شما در این که لازم متعدی وقفه داره، واقف و موقوف داریم، واقف خالی هم داریم. الان ما میگیم واقف، من واقفم دیگه، من در اینجا وایسادم، واقف بنان ایستاده که داریم دیگه که روشنه. ولی آیا وقفی که مفعول میگیره وقفت و حاضل عرض از واقفه به معنی ایستادن یا از معنای دیگه این هست؟ اونو نیاز به مراجعه داره. خب آقای خویی ایشون اینجوری، ولی اصل مطلبش حالا اون وقفه رو چجوری درست کنیم درست نکنیم خیلی دخالت در این بحث نداره، در اینکه به هر حال حقیقت وقف تحبیس الاصل و تسبیل المنفعتون شاید روشن باشه. بعد ایشون می‌فرماید که ولا شک ان ادله الزکات منصرفه عن مثل هذه الملکیه فان الامر بالعف في مثل قوله تعالى خذ من اموالهم صدقه ظاهر في اختصاصه بمورد يتمكن المالك من اعطاء المال عن رضا ورغبه دون ما لا يتمكن من اعطائها كالوقف فانه منصرف عن مثل ذلك جزما. چرا منصرفه؟ هیچ دلیل همشون ذکر نمی کنه. اینو حالا تأمل بفرمایید ببینیم آیا میشه اینجا که هیچ آیه خویی استدلالی نکردن، آیا میشه یه تقریبی برای اینکه حتما باید مالک از این عبارت ملکیت تامه غیر ناقصه رو شرط تعلق زکات بدانیم؟ ببینیم از این عبارت استفاده میشه که یا عبارت های دیگه استفاده میشه این مطلب؟ این انشاءالله ملاحظه بفرمایید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی محمد.